بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین ملعان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالم. بحث ما رسید به تشیع اعتقادی و منشأ پیدایش و تاریخ پیدایش این تشیع رو بخواستیم از تاریخ بررسی کنیم. دو قول کلی وجود دارد. یک طایفه عقیده ایشان بر این است که پیدایش شیعه اعتقادی، یعنی طرفداران امیرالمومنین، که دین رو از ایشان و 11 فرزند معصوم ایشان میگیرند، در زمان حیات خود پیغمبر، یعنی در طول 23 سال رسالت پیغمبر شکل گرفته، و برخی هم این تشکر رو قائلند به اینکه بعد از رحلت پیغمبر تحقق پیدا کردن و ظهور پیدا کردن. خود اینهایی که میگن بعد از رحلت پیغمبره به 5 قول تقسیم میشن. یه عده میگن پیدایش برمیگردد به دوران سقیفه، یعنی شیعه اعتقادی در مقابل سقیفه هستند. اونها خلفا رو انتخاب کردن، شیعیان علی ابن ابی طالب که انتخاب پیغمبر و انتصاب الهی بود رو انتخاب کردن. این یک قول بود که مفصلا راجبش صحبت کردیم. قول دومی رو که قائل هستن برمیگردن میگن که تشیع اعتقادی به دوران شیخین نمیرسه، برمیگرده به دوران خلیفه سوم اهل سنت. اواخر حکومتش یه شخصی پیدا شد به نام عبدالله ابن سبا. عبدالله ابن سبا در رابطه اش دو قول وجود داره. حالا ما اون دو قول رو میگیم و این نظریه رو بررسی خواهیم کرد. بگن عبدالله ابن سبا یه مرد یهودی اهل یمنه در شهر صنعا. این آدم پیشرفت اسلام رو به ضرر یهودیت دید، آمد اسلام آورد و این اسلام رو جهت‌دهی کرد به طرف گرایش و غلو در ناحیه حضرت علی بن ابی طالب و یک مکتبی رو تأسیس کرد به نام مکتب شیعه. چرا مکتب غلو میگن؟ به خاطر اینکه مثلا او عقیدهش این بود که علی بن ابی طالب همیشه زنده است و هرگز نمیمیرد، چون جزئی از خدا در او حلول کرده و مشتی از عقاید رو در واقع از این طرف و اون طرف آورد، یک لایه و پوشش دینی بهش داد. اسم این مکتب رو گذاشت مکتب تشیع. اولین کسی که این نظریه رو اعلام کرد شخصی بود به نام سیف ابن عمر، در اواخر قرن دوم زندگی میکرد و کسانی که خیلی طرفدار این عقیده هستند که شیعه مولود افکار عبدالله ابن سبا است، یهودی ها هستن، زرتشتی ها هستن، وهابی ها هستن و سنی های فوق‌العاده متعصب. این 4 گروه شیعه رو در واقع مولود افکار عبدالله میدونن. اما نظر تاریخ راجع به عبدالله ابن سبا، یه عده میگن تحقق خارجی دارد، یعنی یه آدمی بوده که هست زندگی میکرده. یه عده میگن اصلا این آدم تحقق خارجی نداشته، یک فرد خیالی است. مرحوم فردوسی رحمت الله علیه چون شاعر ارزنده است و حقش هم در بین شعرا خیلی ادا نمیشه، سبک شعر عرفانی است اما تو قهوه خونه ها میخونن، خیلی عجیبه. هفت خان رستم هفت مرتبه از مراتب عرفان سیر و سلوک عرفانی نیست. اوتو تو قهوه خونه میخونه نمیدونم چرا، اونم بالا با اون صدای کزا که مثلا، البته من به اون سبک خواندن جسارتی ندارم، اما خب بالاخره شعرهای ایشان نه. ایشون میگفتن، میگی یکی از ابیاتش این است که رستم یلی بود در سیستان، منش کردم رستم داستان. یه واقعیت و مایی داشت، اما این چیزی که شما ها تو شاهنامه میخونید اینو من درست کردم، این شخصیت رو من بهش دادم. حالا عبدالله ابن سبا اصلا وجود خارجی نداشته، یه عده میگن بوده، یه عده که اصلا میگن نیست، اصلا نیست، هر دو نظر وجود داره. مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه یه کتاب بسیار فوق‌العاده‌ای دارد در شخصیت عبدالله ابن سبا. من توصیه میکنم که دوستان ما در نمایشگاه کتاب رو بیارن و آیان هم کتاب رو بخونن. ایشان میفرماید به این که من کاری ندارم که عبدالله ابن سبا بوده یا نبوده، به این کاری ندارم، اما به این مطلب کار دارم. این کسی که میگه شیعه مولود افکار عبدالله ابن سباست، فردیست به نام سیف ابن عمر. این رو وقتی توی کتاب‌های رجالی دنبالش می‌گردیم، دو تا خصوصیت داره. یک، اولا زندیقه. ثانیاً در کتاب‌های رجالی خود اهل سنت می‌نویسن این آدم بسیار جعال و دروغ پردازه. پس مرحوم آقای عسکری میگه عبدالله ابن سبا هر کی هست باشه، اما این کسی که میگه شیعه مولود تفکر اینه، این مشکل داره. این آدم سیف ابن عمر مشکل داره. یه عقیده است. نظریه دوم رو نویسنده مصری طه حسین نوشته. یک کتابی داره به نام علی و بنوه، علی و فرزندانش. در اونجا میگه به این که اصلا شخصی به نام عبدالله ابن سبا وجود خارجی نداشته، یه موجود موهوم خیالی است. بعد ادله رو نقل میکنه، چند تا دلیل میاره. دلیل اول این است که اسمی از او در منابع معتبر تاریخی و روایی وجود نداره. اولی دلیلش بسیار محکمه. دلیل دومی که میاند این است که میگن اون کسی که این داستان رو درست کرده میگه عبدالله سیف ابن عمره که این دروغ پرداز. دلیل سوم، یه اگر این شیعه است، چرا اسمی از او در جنگ جمل و صفین و نهروان وجود نداره؟ بالاخره شیعه است دیگه، این پابرکاب علی ابن ابی طالبه، از همه هست اما از این اسمی وجود نداره. میگه تو تاریخ به این چهارمی دلیلی که میاره دلیلش هم معتبر، میگه تو تاریخ به این آدم یه چیزایی رو نسبت میدن که از حد آدمای عادی بالاتره، فقط به پیغمبرا میشه نسبت داد، صدور معجزه، و این آدم عادی فاقد یک همچین ظرفیتیه. و دلیل پنجم، عثمان که خلیفه سوم اهل سنته با ابوذر نساخت، که چی؟ ابوذر یکی از رفقای علی بود. چطور با این آدم ساخته و به این هیچ کاری نداشت که مکتبی رو برای علی ساخت؟ در تاریخ مخالفتی از ناحیه خلیفه سوم با آقای عبدالله ابن سبا وجود نداره. منوش عبدالله سبایی هم وجود نداره، چون اون از تقصیر فردی مثل ابوذر نگذشت و او اصلا با دوستان علی ابن ابی طالب هیچ میانه‌ای نداشت. این پنج دلیل رو مطرح میکنه که به نظر من سه تا حرف از حرفای اساسیه. یک، چرا اسمش در جمل، نهروان و صفین وجود نداره؟ چرا از عبدالله ابن سبا در کتب معتبری تاریخی اسمی آورده نشده؟ و خلیفه سوم که با اندک مخالفت از دوستان علی نمی گذشت، چطور هیچ مواجههی با این آدم نداره و این آدم رو راحت گذاشته زندگی بکنه؟ نتیجه بگیده که این آدم وجود خارجی ندارد. حرف متقن. مرحوم علامه امینی یک حرف دیگری میزنند، میگن آقا اصلا چیزی به نام عبدالله ابن سبا وجود ندارد، به این دلیل که شما میگید یا آدمی یهودی برداشته یک آیینی رو درست کرده، بخشیشو از اینجا بخشیشو از اونجا، وقت یه آدمایی مثل سلمان و ابوذر از این آدم تبعیت بکنن. به شخصیت سلمان و ابوذر نمیخوره که یه همچین مکتبی رو داشته باشن. این هم حرف متقنیست. بنابراین دو گروه شدن. مرحوم آقای عسکری در کتاب عبدالله بن سبا میفرمان من کاری ندارم هست یا نه، اما اون کسی که داستان رو ساخته جعاله و زندیقه. تاوسن میگه اصلا این شخصیت وجود داره، پنج تا دلیلی که بیان کرد. متکلم معاصر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ربانی، ایشان یک جمعی رو بین دو قول ایجاد میکنند و خیلی هم حرف از نظر اصطلاح علمی حرف معتبری است. میفرماید ببینید که اگر ما بپذیریم، اگر بپذیریم فردی به نام عبدالله ابن سبا هست، اگر بپذیریم فردی به نام عبدالله ابن سبا هست، این مؤسس مکتب شیعه نیست، بلکه نهایت چیزی رو که میشه بهش استناد داد این است که این مؤسس یکی از فرقه های غلات در شیعه است، فرقه ای به نام فرقه سباییه. فرقه ای داریم به نام سباییه، شیعن منطقه چی هستن؟ قالیان، اهل قلوان، جزء قلات هستن و نظر دین مبین اسلام راجع به قلات یک نظر ثابته. قالی و قلو در اسلام مردوده. از وجود نازنین خود حضرت امیر این روایت صادر شده است. اللهم انی بریء من القلات، خدایا من بیزاری می جویم از قلوف کنندگان، کبراءت عیسی ابن مریم من النصارا، مانند بیزاری جستن حضرت مسیح از نصارا که اونا میگفتن جناب عیسی کیه؟ پسر خداست. بعد حضرت نفرینشون کرده قلات رو، اللهم مخزلهم ابدا، خدایا اینا رو همیشه تاریخ خار و ذلیلشون کن، ولا تنصر منهم ابدا احدا، و هیچ کدامشون یاری نکن. حضرت در حق قلات چیکار کرده؟ نفرین کرده. جناب آقای ربانی می‌فرمایند می‌گن که تنها چیزی رو که میشه به عبدالله سبا نسبت داد اینه که مؤسس یکی از فرقه‌های قلات از شیعه است و نظر امیرالمومنین راجع به قلات در شیعه را هم عرض کردیم. حضرت براءت جستن، نفرینشون کردن. این رو گفتیم، اما حالا اینم می‌گیم. ببینید آقا، هر چیزی رو که ما راجع به علی ابن ابی طالب افضائل نقل کنیم نمیفهمیم، اینو بهش قلوب نمیگم. ما نمیفهمیم. قلوب در دین ملاک داره. دو تا روایت از رسول اکرم پیرامون امیرالمومنین. یک، حضرت رسول اکرم به امیر المومنین فرمودن علی جان، اگه نمی ترسیدم مردم در مورد تو گمانی را که در مورد عیسی ابن مریم کرده اند بکنند، هر آینه در رابطه با تو فضائلی را می گفتم که هرگاه تو را می دیدن خاک پایت را برای توتیای چشم ببرن. پیغمبر داره با صراحت میگه من می ترسم فضائل علی رو بگم. نه اینکه او می ترسه، برای ما می ترسه. برای ما میترسه، میگه اینا قاطی میکنن، اینا یهو یه چیزایی راجع به علی میگن که جاش نیست. اما این به این معنا نیست که حالا یه روایتی آمد من نفهمیدم بگم آقا این قالیه و این قلوب است این حرفا. حدیث دوم، قال رسول الله ان علی ممسوس فی ذات الله. حضرت رسول اکرم بفرماید علی کشیده شده در ذات خداست. خب این یعنی چی؟ قالیه؟ قلوه؟ نه، حال فوشید که من نمیفهمم، اما من بفهمم. به مدد اهل بیت ما میفهمیم ممسوسون فی ذات الله یعنی چی. ما میگیم علی کشیده شده در ذات خداست، خدایی می کند نه خداست. چیکار میکنه؟ خدایی می کند نه خداست. چرا خدایی می کند؟ اینم روایته. العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیه. بندگی خدا کردن حقیقتی است که در ذاتش ربوبیت ماسب الله. ما میگیم علی خدایی میکند اما برای ماسب الله، نمیگیم علی خداست. هر کسی به مقام بندگی برسد خدایی میکند، ولی برای کی؟ و شما ابد از علی کسی را پیدا نمیکنید. خدا این کند ولی خدا نیست. یه مثال بزن ما رو راحت کن، و اون این که اگر مدتی آهن در کنار آهن رو با قرار بگیرد چه خصوصیتی پیدا میکند؟ بله؟ خب بلند بگو دیگه. در حالی که آهن رو با نیست، اما کار آهن رو با. علی کار خدا من خدا نیست، اونم به اذن الله، اونم به اذن الله. اینو قلوب بهش نمیگن، اینو بهش قلوب نمیگن. بس به چی قلوب میگن؟ قلوب در نظر علماء امامیه ملاک داره. آقا قلوب در لغت یعنی از حد گذروندن، اما هفت ملاک داره. یک، اگر روایتی را شنیدید که یکی از این خصوصیت‌ها را داشت فضربو وارد جدا، یکی از این خصوصیت‌ها را داشت، ادعای الوهیت برای پیغمبر و ائمه. یعنی ما بگیم پیغمبر و ائمه قابل چی هستند؟ پرستش هستند. ما توی این حدیث گفتیم علی قابل پرستشه. ایه. دو، در معبودیت یا خالقیت یا رازقیت شریک خدا، یعنی پدر پسر روح القدس، یکی دیگر هم بذار امیرالمومنین. ما میگیم حضرت امیر کنار خداست؟ نه، ما حضرت امیر رو کنار خدا قرار نمیدیم، پیغمبر کنار خدا قرار نمیدیم. ما یه متنی داریم به نام جامعه کبیره، تمام مناقب برای اهل بیت میخونیم، اما خود حضرت هادی که آورنده این متن زیارتی است میفرماید اولش باید بگی چی؟ صد بار؟ بله؟ الله اکبر. یعنی که حساب کاکا اول خداست. به اذن الله این مقامات برای 14 نفر وجود داره، و الا اینا یه دکون کنار خدا نزدن. تو یه چیز میگی ما میگیم، میگی همه چیزی کسی نمیگه. ما اهل بیت رو شریک خدا در رازقیت و معبودیت و خالقیت نمیدون. سه، حلول خداوند در آنها یا اتحاد خداوند با آنها. بگیم خدا جز ایش رو در اینا قرار داده، یا اینا از نظر وجودی با خدا متحدن، اینم نمیگه. ما علی رو ممکن البشر، ممکن الوجود می دانیم، و خدا واجب الوجوده. هرگز ما علی ابن ابی طالب با جور وجود نمیدونیم. لذا پس سومین ملاک از عرض با حضورتون قلوب رو هم ندارد. چهار، این که بگیم بدون وحی و الهام از غیب آگاهی دارن، نه. اگر امیرالمومنین از علم غیب اطلاع دارد، به خاطر این است که من ارتضاست، خدا راضی شده که او از علم غیب اطلاع پیدا بکند، و این به واسطه الهام است و این به واسطه ارتباط با عالم غیب است که حالا یا ملکی هست یا نیست. و پنجمی، ما در رابطه با علی ابن ابی طالب و هیچ یک از فرزندان معصومش ادعای نبوت نمی کنیم، بلکه وجود نازنین حضرت محمد ابن عبدالله را خاتم الانبیا می دانیم. ما او رو خاتم الانبیا می دانیم. شش، تناسخ ارواح ائمه در بدنهای یکدیگر. اینجور نیست که روح امیرالمومنین در بدن امام حسن و در بدن امام حسین و در بدن این نیست. هر کدوم روح خاصه خودش رو دارن. ما قائل به تناسخ ارواح ائمه در ابدان یکدیگر نیستیم. و هفت، ما میگیم با معرفت اونها، معرفت اهل بیت و محبت اهل بیت مکفی از اطاعت از خدا نیست، که من میگم عشق است و دیگه نماز نمیخونم، این نیست. ما میگیم اگر نمازی هست به عشق علی پذیرفته میشه. ما میگیم اگر روزه ای هست به مودت علی پذیرفته میشود، نه اینکه آقا ما علی رو دوست داریم هر کاری خاصی میکنیم، این نیست. اگر روایتی رو از مناقب اهل بیت برای شما خوندن و هیچ کدام و یکی از این خصوصیات رو نداشت، اون خصوصیت، اون روایت، روایت قلوب آمیز ولو این باشد که این نعلیان ممسوسون فی ذات الله، توجه فرمودین؟ بنابراین جناب آقای رهبانی میگه عبدالله به سبا مؤسس مکتب شیعه نیست، بلکه مؤسس یکی از فرق غلات در شیعه است که امیرالمومنین در باب غلات به هیچ وجه مصامه و مداهنه ندارد. از اون آب لسان اعلا براءت جسته است. این هم قول دوم. اما قول سوم میگن به این که شیعه تاریخ پیدایشش برمیگرده به روز فتنت و دار. فتنت و دار چیه؟ اون روزیست که یه عده‌ای علیه خلیفه سوم اهل سنت اقدام کردند و او رو کشتن. یه عده‌ای او رو کشتن و طایفه‌ای به خونخواهی اون آدم بلند شدن، مثل طلحه و زبیر و یکی از زنان پیغمبر. این سه تا اجتماع کردند و خواستن خونخواهی اون نفر رو انجام بدن. کلن در تاریخ اصحاب جمل به خونخواهی اون نفر در واقع بلند شدن. حضرت امیر علیه السلام در مقابل طلحه و زبید ایستادگی کرد، خواستن این دو نفر رو به حق برگردانند. کسانی که در گروه حضرت امیر بودن از اون به بعد نامیده شدن شیعیان علی، در مقابل کسانی که اصحاب جمل بودن که اون رفت عثمانی. در ابن ندیم در الفهرست می نویسد وقتی که طلحه و زبیر با علی مخالفت کردند و جز به خونخواهی عثمان به چیز دیگری قانع نشدن و علی نیز خواست با آنها بجنگد تا آنان را به اطاعت از حق وادار نماید، آن روز کسانی را که از علی پیروی کردند به نام شیعه خواندند و خود علی به آنها فرمود ای شیعیان من. ابن عبدربه اندلسی در عقد الفرید می نویسد شیعیان کسانی هستند که علی را بر عثمان تفسیر دادند. یعنی میخوان بگن که تاریخ پیدایش شیعه کیه؟ نه در دوره سقیفه است و نه در دوره بله اون کذا، بلکه در مورد عبدالله بن سماس، بلکه در مورد این آقای سومی است. خیلی جالبه، جنگ جمل به سرپرستی سه نفر تشکیل شد، طلحه و زبیر و زن، و هزینش رو تمام عثمانی ها دادن، یعنی تمام استاندارهای عثمان هزینه جنگ رو دادن. جارچی را انداختن در تمام بلادی که میخواستن یارکشی کنن، گفتن اکنون وقت خونخواهی از اون آدم هست، هر کسی به جنگ بخواد حاضر بشه حاضر بشه، و هر کسی سفر رو هزینه‌ش رو نداره و اسب رو نداره، ما هزینه و سفر، هزینه سفر و اسب رو تامین میکنیم. این هم قول سوم. قول چهارم که برای پیدایش شیعه نقد کردن، میگن برمیگرده به زمان حکمیت تا شهادت امیرالمومنین. حکمیت از کدام جنگ در آمد؟ از جنگ صفین در آمد. مالک اشتر خیلی مالک انسان بزرگیست. حیف است که انسان از کنار این شخصیت ها براحتی بگذره. وقتی مالک به شهادت رسید، حضرت امین علیه السلام فرمودن مالک برای من مثل من بود برای رسول خدا. ببین اون کجای کاره. خیلی شخصیت ارزنده است مالک، و فقط آدم از روح پرفتوح این شخصیت های بزرگ میخواهد که در حق ولایت پذیری ما نسبت به امام زمان دعا بکنن که ما هم در مورد این آقا کوتاه نیاییم، کم نذاریم برای امام عصر، کم برای اهل بیت نذاریم. آقا جنگ صفین تشکیل شد، جناب مالک در یک قدمی پیروزی است. بهش خبر دادن که علی میگه برگرد، نگفت آقا الان میکشی بعد میریم علی رو توجیه میکنیم. گفتن علی میگه برگرد، برگشت. همین کار علی ابن ابی طالب تو جنگ خیبر کرد. وقتی حضرت امیر رو در جنگ خیبر آوردن، حضرت حاضر شد، از رسول خدا سوال کرد یا رسول الله من تا کجا بجنگم؟ یعنی من شعاع و محدود کارم کجاست؟ حضرت فرمود یا اسلام بیاورن یا تسلیم بشن. یعنی میخواست یک ذره از اون چیزی که پیغمبر بفرمود جلوتر یا عقب‌تر نباشه. خب جناب مالک در آستانه پیروزیه. امراض ملعون به معاویه گفتش که فقط یک کار میشه کرد تا از این شکست نجات پیدا کنیم، چون این شکست پایان زندگیته نه پایان عمر سیاسیت. مالک الان میکشتت، نه اینکه دیگه تمام میشه مثلا تو استاندار نیستی. گفت چی کار کنیم؟ گفت برو بین لشکر مردم رو دعوت کن به حکومت قرآن، چه بپذیرن چه نپذیرن بینشون اختلاف ایجاد میشه، چه قرآن دیگه. اینها بلافاصله قرآن ها رو بندهی کردند و گفتن بین ما و شما که دو فرقه مسلمان هستیم قرآن حکومت بکنه. حضرت فرمود بزن، قرآن منم. یه عده آمدن گفتن که اگر بخواهی با اینها بجنگی میکش بد. وادار کردن علی ابن ابی طالب که دست از جنگ بردار. حضرت دست از جنگ بردار. اونا پیغام فرستادن حالا بیاین برای مصالحه یک حکمیت بذاریم. حضرت میخواستن مالک رو بفرستن. همینه که جنگ رو در لشکر حضرت امیرالمومنین متوقف کردن، گفتن نه ما با مالک میونه نداریم. ابو موسی رو معرفی میکنه. حضرت و ابو موسی فرمود من که به حکمیت تو راضی نیستم، ولی وقتی میری حداقل حرف منو گوش بده. اونجا رفتی تو اول حرف نزد، ما خودمون میدونیم چیکار باید بکنیم. حضرت بهش فرمود اول تو حرف نزن، تا رفت اول حرف زد. اون وقت اسم ابو موسی میشه جز عشره مبشره، جز ده نفری است که بشارت به بهشت داده شدن، چون مخالف با علی. حضرت بهش فرمود بابا تو اول حرف نزن، بذار اول امرواس بگه، با خودمون جور کنیم. اول حرف زد، چیکار کرد؟ انگشترش از دست راست در آورد. همینجور که انگشتر از دست در آوردم، علی ابن ابی طالب رو از حکومت عزل کردم. اون یکی هم سیاس مکار انگشتر دستم راست گرفت، گفت همینجور که من انگشتر به دست کردم، معاویه رو به حکومت نصب کردم. همین آدم ها زمینه شکست علی ابن ابی طالب در جنگ صفین فراهم کردن. برگشتن گفتن اول توبه کن به علی ابن ابی طالب. برای چی توبه کنن؟ گفت برای چی دست از جنگ برداشتین؟ گفت شما ها گفتین، شما ها منو تهدید کردین. گفت نه توبه کن باید بریم بجنگی. فرمود من عهد کردم، من عهد متارکه جنگ کردم، محال برگردم. یه دست دل این لشکر آمدن بیرون، شدن خوارج نهروان. یک جنگی رو درست کردن. علی ابن ابی طالبی که از معاویه گذشت، نه که گذشتا، از جنگ با اومون صرف شد، فرمود من تا چش فتنه خوارجو در نیارم رها نمی کنم. کسانی که در جنگ صفین حکمیت رو پذیرفتن، خروج از علی ابن ابی طالب پیدا کردن، جنگی رو راه انداختن به نام جنگ نهروان، خوارج نهروان. لشکر علی ابن ابی طالب در مقابل جنگ نهروان شدن شیعیان علی ابن ابی طالب. و حضرت امین علیه السلام توسط همین نهروانی ها کشته شد، توسط همین نهروانی ها، ابن مرجان. و فرزندش حسین ابن علی هم توسط نهروانی ها کشته شد، شبر بزد جوشن. این هم جزء نهروانی هاست. خیلی عجیبه فتنه این که سه امام رو از ما گرفت، حضرت امیرالمومنین و خود حضرت امام حسن مجتبی. حضرت امام حسن مجتبی همسرش جعد است، دختر اشعث ابن قیس، اینم از اشعث ابن قیس، اینم از نهروانی هاست. فتنه این که سه امام رو از ما گرفت. و اگر حضرت اونجور مواجه با اینا نمی‌شد، اینا چیکار در طول تاریخ می‌خواستن بکنن معلوم نیست. و امروز رگ ریشه هاشو در وهابیت هست، به همون خشک مقدسی و به همان بیمغزی که حالا عوامل در واقع سیاسی هم پشتوانیشون میکنن. پس یه دم قائلم بید که شیعه در زمان جنگ، در واقع از بعد از حکمیت تا شهادت، مقابل نهروانی ها علی ابن ابی طالب شد که شید پیروان حضرت رو بهشون گفتن شیعه. گروه پنجم کسانی هستن که میگن شیعه بعد از شهادت از سید الشهدا پیدا شد. بعد از شهادت از سید الشهدا، بزرگان شیعه که در زندان بودن، بزرگان شیعه مثل سلیمان سرعت خزائی، مثل جناب مختار، البته مختار تاریخ نه مختار تلویزیون، این آقا یه کارایی کرد که بنده خدا سلیمان رو یه آدم ابله نشون داد. سلیمان شیعه است، از رؤسای شیعه است، آدم متنفذی بوده. میشه به این راحتی از کنار جناب سلیمان گذشت. یک طایفه رو درست کردن به نام توابین. اینا همه کشته شدن، از دم تیغ گذشتن، چون ابن زیاد آدم عوضی بود، خیلی عوضی بود. گروه دوم کسانی بودند که طرفداران جناب مختار بودند و ولی تحت الحمایه جناب ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی که در کوچه های کوفه میگشت برای جمع کردن اصحاب برای خونخواهی از شهدای کربلا تحت شعار یا لسارات الحسین. اون موقع کسانی که در لشکر مختار قرار گرفتن شدن شیعان علی. و یکی از افتخارات ایرانی ها این است که در لشکر جناب مختار حضور داشتن، بازم نه به این شکلی که اینا گفتن، ولی ایرانی ها حضور داشتن. اما نظر تاریخ راجع به مختار، اهل سنت برای که مختار رو تخریب بکنن روایات مختلفی در بابش رو جمع کردن. از جمله میگن به این که مختار در پایانه های جهنم قرار دارد و پیغمبر در روز قیامت او رو میاره بیرون از جهنم. پرسیدن چرا در پایانه های جهنم، یعنی در کف جهنم قرار داره؟ میگه به خاطر که در دلش حب شیخین رو داره، ولی به خاطر که خب یه لطفی به پیغمبر کرده، پیغمبر مثلا اون رو میاره بیرون. واقعی طور نیست. ببینید آقا، شرایط تاریخی رو باید لحاظ کرد. همه جا نمیشه در مقابل شیخین مثلا خیلی راحت ایستاد، ولی اگر جای ایستادگی نبود به این معنا نیست که طرف در واقع داره طرفداری از اونها میکنه. الان ما هم میگن مثلا فرض کنید تبری نداشته باشید، حتی اعتقادش داشته باشید، اظهارش رو میگن نداشته باشید. چرا؟ چون میگن شرایط سخته. حالا اگر کسی اظهار تبری نکرد به این معنا نیست که از اونها خوشش میاد، که 100 سال سیام از اونها خوشش نمیاد. مرگ ما در اون لحظه ای باشد که خدای نکرده این انحرافی در مسیر زندگی ما پیش بیاد. ولی خب بالاخره انسان شیعه است دیگه، تابع شرایط میشه دیگه. گاهی اوقات شرایط اقتضا نمیکنه. جناب مخترم شرایط اقتضا نمیکرد. منتها یه مشکلی هم تو زندگی مختار بود که شوهر خواهرش پسر خلیفه دوم بود. این خودش یکی از مشکلات دیگه، به هر صورت نمیتونه. و خود همین این برادر زن بسیار مؤثر بود در نجات جناب مختار از زندان. شاید بی حساب کتاب هم این ازدواج انجام نشده باشه. اما سه نظریه رو راجع به جناب مختار بگم. عده‌ای میگن که مختار مورد تایید ائمه نبوده، چون هدایایی رو برای امام زین العابدین فرستاد، حضرت هدایا رو قبول نکردن. ولی به دو جهت: یک، هم حفظ جان مختار بشه، هم حفظ جان خودشون بشه. در واقع مختار رو به خودشون منصوب نکردن که نگن این یک علوی است پس بکشیدش. او رو آزاد قرار دادن، اما تحت اشراف حضرت امام زین العابدین بود به واسطه برادر بزرگوارشون، عموی بزرگوارشون جناب محمد ابن حنفیه. این یه دلیل. اما نکته مهم روایت امام باقره. امام باقر به مختار فرمودن به مختار بد نگویید، زیرا او قاتلان ما را کشت و نگذاش خونهای ما ریخته شود و پایمال شود، خونهای ریخته شده ما پایمال شود. دختران ما را شوهر داد و میان ما مال تقسیم کرد. اموالی رو جناب مختار در بین بنی هاشم تقسیم کرد، یعنی مهریه دختران بنی هاشم در عصر امام باقر و امام صادق رو جناب مختار داده، از پول او بوده. البته امام باقر نه، در دوران حضرت زین العابدین. امام باقر به ابوالحکم پسر مختار فرمود: سبحان الله، سبحان الله، پدرم امام زین العابدین فرمودند به من مهریه مادرم از ناحیه مال جناب مختار. مهریه مادر امام باقر از اهدایی مال جناب مختار بود. این نظریه از بزرگ که امامان ما جناب راجب جناب مختار هستش. مختار مورد تاییده. یه عده میگن شیعه از اونجا پیدا شده. این شد چند تا قول؟ 5 تا. با حفظ احترام برای جناب مختار، ولی ما یک قول رو قبول داریم و اون این قول هست که پیدایش شیعه در زمان حیات خود رسول الله. من یه روایت میخونم و شواهد این روایت رو در شب آینده اگر عمری باشه بیان میکنم. این تا اینجا تا برسیم انشاءالله مفصلا بیانش بکنیم. اما امشب متعلق است به یک شخصیتی که اگر او نبود شاید ایجاد ارتباط با امام حسین کار سختی. کسی که در شاید مثلا فرض کنید در لحظه سعادتمند شد، جناب حر ابن یزید ریاحی. و سعادتمند شدن جناب ایشان یک خصوصیت بیشتر نداشت، یعنی به یک دلیل بیشتر نبود. جناب حر با امام حسین دو بار مواجه شد، یکی در روز دوم بود، یکی هم در روز دهم. دیگه با امام حسین توی 10 روز کاری نداشت، توی 8 روز کاری نداشت، هیچ اصلا. در روز دوم حضرت ازش سوال میکنه که حر تو با مایی یا علیه مایی؟ خب من مأمورم که شما رو نذارم به کوفه برسید. جواب حضرت رو نداد. و مأمورم که نذارم شما به مدینه برید، باید شما رو در اینجا نگه دارم تا دستور عمل از شام برسید. حضرت بهش فرمودن سکلت که امک، مادرت بعذاب بشه. سرش انداخ پایین گفت اگر مادرت غیر از فاطمه بود جواب روشنی بهت میدادم، جواب روشن. اما ادب کرد و مزد ادبش رو 8 روز بعد گرفت. مزد ادبش رو 8 روز بعد گرفت. صبح عاشوراش خور هنوز تو لشکر ابن سعد. رفت پیش ابن سعد، دید اونا آرایش جنگی گرفتن به خودشون، به تلاطم هستن روی حرفا. گفت ببینم تو واقعا میخوای با حسین بجنگی؟ جواب ای والله، آره به خدا قسم، قتالا ای سرحو ان تسقط الرؤوس و ان تطیح الایدی. وارد یه جنگی میشن که کمترین اتفاقی که میفته اینه که سرا از بدن جدا میشه، دستها از بدن قطع میشه. معلوم میشه اینا از قبل نقشه داشتن که سر حسین رو ببرن. معلوم میشه اینا از قبل برای دستای قمر بنی هاشم نقشه داشتن. در پی این مذاکره عمر سعد گفتش که ای لشکر شاهد باشی، اولین تیری که به سوی لشکر حسین ابن علی دارم پرتاب میکنم من هستم، اینو برای یزید شهادت بدین. در پی تیراندازی عمر سعد جناب حر ابن یزید ریاحی میگه من دیدم باران تیر بود که به طرف لشکر امام حسین میرفت. سید الشهدا بلند شد فرمود قومو رحمكم الله الى الموت الذي لا بد منه. از جا بلند شید ای کسانی که رحمت خدا بر شما باد، به سوی مرگی که ازش گریزی نیست. یعنی هممون کشته میشیم. بعد اشتد حد غضب الله علی قوم. هر میگه امام حسین شدیدم داره این میروگه. اشتد غضب الله علی قوم اتفقت آراءهم علی قتل ابن بنت نبیه. مرگ بر اون کسانی باشد که اجماعشون بر این شد که پسر دختر رسول خدا رو بکشند. اجماعشون بر این شد. ثم صاح، سپس داد زد، امام مغیث یغیثنا لوجه الله، کسی هست به من کمک کنه برای رضا خدا. امام زاب یزب عن حرم رسول الله، کسی هست از حرم دختران پیغمبر حمایت بکنه. فلما سمع الحر هذا الكلام، حر وقتی این کلام رو شنید، اضطرب قلبه، مضطرب شد، و دمعت عیناه، چشماش اشکالود شد، فخرجن باکین متضرعا، وقت با یک حالت تضرع، با یک حالت گریه، این چکمه هاشو در آورد، انداخت گردنش، به پسرش گفت این لباس منو از جلو بگی، منو بکش به طرف امام حسین. بیان کرد اللهم الیک انبت، خدایا من به سوی تو دارم میام، فتوب علی، توبه منو بپذیر. چرا؟ فقط ارعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک، من تن زن و بچه دوستداران تو رو لرزوندم. آخ چه شبیه امشب، شب حر، شب توبه، شب جمعه، شب توبه. حر با حالت تضرع و گریه و زاری که خدایا من به سوی تو اومدم، میشه از سر تقصیرات من بگذری؟ خدایا او تو لشکر امام حسین بود و به سوی تو اومد، ما تو مجلس امام حسین هستیم و به سوی تو داریم میام، میشه امشب از سر تقصیرات ما بگذری؟ بیایم امشب دستامونو به دامن حر بگیریم، بالا بگیریم، بگیم الهی علم، پسرش کشیدش جلو خیمه امام حسین، سرش انداخته بود پایین، جوئل تو فداک، فدای تو بشم، حلی من توبه، آیا من راه توبه هنو برام بازه؟ من میدونم زن دل حضرت زینب رو لرزوندم، من میدونم که چه اشتباهی کردم، ولی راه توبه برام بازه. ثم بکا بکا ان شدیدا، گریه شدید، گریه شدید. امام فرصت ندادن که بگن آره یا نه، فرمودن هر ارفع رأسک، سرتو بلند کن، کسی در خانه حسین ابن علی بیاد سر به زیر نیست، سر بلنده، سرتو بلند، سرتو بلند. گفت آقا اجازه میدید من برم اولین کسی باشم که جانم رو فدای شما میکنم؟ از افهم بود تو مهمان مایی. گفت آقا مگه شما مهمان اینها نبودی؟ اینا با شما چه دارن میکنن؟ به من اجازه بدید. از افهم بود برو. رفت پیش عمر سعد. چه جمله‌ای به عمر سعد گفت؟ اما تنظر الالحسین، حسین رو نمیبینی؟ کیفه یستقیس ولا یغاست، چجوری تکیه داده به نیزه غریبی، میگه منو کمک کنی، اما کسی نیست کمکش کنه. و یستجیر ولا یجار، مگه نمیبینی؟ میگه پناه هم بدید، کسی کمکش نمی. دور هر رو گرفتن، به شدت مجروحش کردن، از اسب افتاد رو زمین. یه جمله بود، یبن رسول الله ادرکنی، ولی در تمام مدت نگران بود. گفت پسر پیغمبر، درسته که من اذیت کردم، اما میای بالا سر من؟ پسر پیغمبر، درسته که ما تو رو اذیت کردیم، میای سراغ ما؟ به ما سر میزنی؟ باورش نمیشد. حسین مثل پرنده شکاری اومد بالا سر هرد، دید سرش داره خون میاد، یه قطعه از لباسش رو پاره کرد، یه دستار برا هرد درست کرد. هرد شروع کرد گریه کردن. گفت چرا گریه میکنی؟ من که اومدم بالا سره. گفت آقا گریم برا من خودم نیست، تو آقایی تو در حق من تمام کردی، من نگران ساعت بعدم، تو بیفتی رو زمین کی میاد بالا سرت؟ هر نگرانیت به جا بود، باید نگران میشدی. سه چهار ساعت بعد پسر فاطمه از عصر روی زمین افتاد. در میان تعجب همه دیدن شم داره میره به طرف گودال. امام زمان علیه السلام میفرماید جد غریبم چشمشو باز کرد، دید شم رو سینه‌اش نشسته، با یه دست شمشیرش با یه دستش محاصر حسین رو سر از قفا. نگرانید به جا بود، به جا بود، به جا بود. آقای عرضی گفت این سر رو شیش تا دامن قرار گرفت، هفتمی رو نگفت. هفتمی میدونی کجا بود؟ تو محله یهودیا. اون زنک گفت هر کی میخواد از خیبر انتقام بگیره، اینا بچه های خیبری ها. سنگ ها رو زدن به طرف سر حسین از نیزه.